بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه فرانسه میگوید خواسته جامعه جهانی از ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. کره شمالی اعلام کرد فعالیت های هسته‌ای خود را از سر میگیرد. و محمود احمدی نژاد دستور داد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف شود. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی در این مجله شامگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنجشنبه 18 مهر ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 9 اکتبر 2008 میلادی. در ساعت پایانی این روز زیبای پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی با گزارش های متنوع همکارانم همراه ما باشید. اما ابتدا حسن جعفری ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار میدهد.
شب خیر. وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت خواست جامعه جهانی از ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه امروز در حاشیه نمایشگاه آزمون جهان به خبرنگار رادیو فردا گفت ما با ایران مشکلات ویژه‌ای در ارتباط با غنی‌سازی اورانیوم داریم. ایران قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا نکرده است. گفتگوی اختصاصی برنار کوشنر با رادیو فردا را در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. کره شمالی میگوید فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد و پیمان بین‌المللی را که خواهان خلع سلاح هسته‌ای آن کشور است کنار می‌گذارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پیونگ‌یانگ روند تعطیلی تأسیسات اتمی خود را متوقف کرده و تمامی بازرسان بین‌المللی را از نیروگاه یونگ بیون بیرون رانده است. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدام پیونگ‌یانگ را تأسف‌آور اما قابل برگشت خواند. کره شمالی با پذیرفتن پیمانی بین المللی با برچیدن تأسیسات هسته‌ای خود موافقت کرده بود، اما بعدتر با متهم کردن آمریکا به عدم اجرای قسمت‌هایی از پیمان فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر گرفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز دستور داد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدتی متوقف شود. آقای احمدی نژاد از وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی خواسته است ظرف 2 ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب برای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده را تدوین کند و تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های لازم اخذ هر نوع وجه در اجرای این قانون متوقف شود. دستور محمود احمدی نژاد پس از اعتراض‌های چند روز گذشته به ویژه تعطیلی بخش‌هایی از بازارها در اصفهان، تهران، مشهد و تبریز صادر شده است. در پی تصمیم بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا برای کاهش نرخ بهره بانکی، امروز بازارهای بورس در اروپا و آسیا نسبتاً باثبات بودند و ارزش سهام در بازارها در ساعات اولیه معاملات افزایش یافت. بانک‌های مرکزی چین، هنگ‌کنگ، تایوان و کره جنوبی نیز نرخ بهره بانکی خود را کاهش دادند. دو روزنامه‌نگار جوان آمریکایی که از هفته گذشته در شمال لبنان ناپدید شده بودند از سوریه سر درآورده و اکنون در بازداشت دولت سوریه قرار دارند. وزارت خارجه سوریه در بیانیه اعلام کرده است که هلی چملا و تیلور لاک به دلیل ورود غیرقانونی به خاک سوریه بازداشت شدند. وزارت خارجه سوریه در بیانیه خود همچنین اعلام کرده است این دو نفر پس از بازجویی به سفارت آمریکا در دمشق تحویل داده خواهند شد. جایزه نوبل ادبیات امسال به ژان ماری گوستاو لوکلزیو نویسنده 68 ساله فرانسوی تعلق گرفت. کمیته اعلام برندگان جایزه نوبل ادبیات در استکهلم سوئد لوکلزیو را به خاطر رمان‌ها، مقاله‌ها و داستان‌های کودکانش ستود. هوراس انگدال دبیر دائمی آکادمی نوبل لوکلزیو را نویسنده حرکت‌های نو، ماجراجویی‌های شاعرانه و وجد و شور و کاشف انسانیت در فراسو و فروسوی تمدن‌های مسلط توصیف کرد. جایزه 1,400,000 دلاری نوبل برای اولین بار از سال 85 به یک نویسنده فرانسوی تعلق می‌گیرد.
با سپاس از حسن جعفری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شد.
Et comme il arrive que dans deux jours, si je ne m'abuse, ce soit l'anniversaire justement qui doit rappeler.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز گفت درآمد حاصل از قاچاق هروئین در افغانستان صرف هزینه عملیات تروریستی علیه نیروهای بین المللی در آن کشور می شود.
The Taliban make somewhere between 60 and 80 or more million dollars a year from the drug trafficking.
رئیس شرکت خودروسازی ایران دولت فرانسه را به اتخاذ سیاست‌های نامناسب در قبال ایران متهم کرده است. این زمینه نیز گزارشی داریم. و درباره بحران مالی جهان ظاهراً وضع بازارهای بورس در اروپا و آمریکا بهبود یافته است. و گزارشی هم داریم درباره برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات امسال. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچنان با ما بمانید. در چارچوب برگزاری مراسم 60مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر بامداد امروز نمایشگاهی به نام نمایشگاه آزمون جهان در وزارت امور خارجه فرانسه گشایش یافت. در این مراسم برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در یک گفتگوی اختصاصی با میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا در پاریس به پرسش‌های او پاسخ داد و خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شد. آقای کوشنر درباره مسئله هسته‌ای ایران و همچنین حقوق بشر نیز اظهار نظر کرد که می‌شنویم.
پس از پایان مراسم گشایش نمایشگاه آزمون جهان که در 60مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت گرفت، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه پرسیدیم پس از احضار سفیر جمهوری اسلامی به وزارت امور خارجه چه انتظاراتی دارید و چه اقداماتی بعد از آن خواهید کرد؟ Bernard Kouchner.
Vous savez, nous sommes contre la peine de mort. Alors, c'est assez simple. Nous pensons qu'il y a tout un dispositif international pour essayer que l'interdiction de la peine de mort soit universelle.
می‌دانید که ما مخالف قانون اعدام هستیم. خیلی ساده است. ما فکر می‌کنیم که بر پایه اقدامات و تلاش‌های بین‌المللی منع قانون اعدام باید جهانی شود.
Et comme il arrive que dans deux jours, si je ne m'abuse, ce soit l'anniversaire justement qui doit rappeler à travers le monde que les peines de mort devraient être interdites, bah oui, en effet, nous lui avons rappelé qu'il y a une exigence universelle d'abolition de la peine de mort.
و چون اگر اشتباه نکنم تا دو روز دیگر سالگرد اعلامیه است که در سراسر جهان یادآور می شود که حکم اعدام باید قدغن شود، به سفیر ایران یادآور شدیم که این یک خواست بین المللی است و توقع دارد حکم اعدام منسوخ شود. وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه پاسخش به رادیو فردا افزود
par ailleurs nous avons avec l'Iran des problèmes très particuliers qui tiennent comme vous le savez à l'enrichissement de l'uranium aux résolutions des Nations Unies qui ne sont pas mises en application.
از این گذشته ما با ایران مشکلات ویژه‌ای داریم که همانطور که می‌دانید درباره غنی‌سازی اورانیوم است و نیز در پیوند با قطعنامه‌های سازمان ملل است که هنوز اجرا نشده‌اند.
Et la dernière des résolutions votées à New York samedi, pas celui-là, mais celui d'avant, membre permanent du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, c'est-à-dire les six pays, a continué de faire pression car la situation devient de plus en plus dangereuse.
آخرین قطعنامه‌ای که نه شنبه گذشته بلکه در شنبه پیش از آن توسط اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان یعنی شش کشور در نیویورک تصویب شد بر ادامه فشارها بر ایران تاکید دارد. چون موقعیت هر روز خطرناکتر می شود. این مورد را به ایران یادآور شدیم و به این یادآوری ها ادامه می دهیم. برنارد کوشنر افزود
Nous sommes pour le dialogue. Mais où est le dialogue? À chaque fois que nous avons rencontré des Iraniens, ça n'a pas été possible de poursuivre.
ما طرفدار دیالوگ و گفتگو هستیم. اما کجاست این دیالوگ؟ هر بار که با مقامات ایرانی دیدار کردیم ادامه گفتگوها ممکن نشد.
La dernière fois c'était à Genève, nous n'étions pas seuls, la France, il y avait tout le monde y compris les Américains. Et ça a abouti à des déclarations extrêmement vides.
آخرین بار در ژنو بود و فرانسه تنها نبود. همه شش کشور از جمله آمریکایی‌ها هم حضور داشتند. اما منجر به بیانیه‌هایی از سوی ایران شد که کاملاً تهی بودند.
Donc il y a des résolutions des Nations Unies, il y a le document de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui est très inquiétant, qui témoigne surtout de l'absence de réponse des Iraniens aux questions précises des scientifiques. Voilà où nous en sommes et nous insistons.
بنابراین از یک سو قطعنامه‌های سازمان ملل متحد مطرح هستند و از سوی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد که بسیار نگران کننده است و از عدم پاسخ مقامات ایرانی به ویژه به دانشمندان و کارشناسان خبر می‌دهد و ما فعلا در چنین مرحله‌ای هستیم و بر مواضع خود اصرار می‌ورزیم. وزارت امور خارجه فرانسه که در مقام رئیس شورای اتحادیه اروپا سفیر ایران را روز دوشنبه 6 اکتبر احضار کرده بود، مراتب نگرانی اتحادیه اروپا را از تبعیضات مذهبی و نژادی در ایران، آزار به فمینیست‌ها و فشار بر دانشجویان و سندیکاهای کارگری و اعدام نوجوانان به حکومت جمهوری اسلامی ابراز داشت. اتحادیه اروپا همچنین تظاهرات ضد اسرائیلی در 26 سپتامبر برابر با 5 مهر در تهران را که طی آن تظاهرکنندگان خواهان محو اسرائیل شده بودند محکوم کرد. علی آهنی سفیر ایران نیز پس از این احضار نگرانی خود را از سکوت رسانه‌ها در برابر موارد تبعیض و عدم رعایت حقوق زنان در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی ابراز داشته است. وی در پیوند با برخورد با زنان حجابدار که نمی توانند با حجاب در ادارات و اماکن دولتی حضور یابند این سخنان را ادا کرده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 21:11:32 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. در تازه ترین مرحله از پیکار علیه تروریسم، آمریکا از متحدان خود در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو خواست که نیروهای خود در افغانستان را مأمور هدف قرار دادن قاچاقچیان مواد مخدر کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز در کنفرانس وزیران ناتو در بوداپست پایتخت مجارستان گفت درآمد حاصل از قاچاق هروئین افغانستان صرف هزینه عملیات تروریستی علیه نیروهای بین المللی در آن کشور می شود. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی دارد در همین زمینه که می شنویم.
قاچاق مواد مخدر عامل اصلی تغذیه مالی عملیات طالبان، گروه‌های وابسته به گلبدین حکمتیار، اعضای القاعده و تروریست‌های خارجی است که با نام‌های گوناگون و عبور از مرزهای کوهستانی پاکستان، نیروهای افغانی و ناتو را هدف قرار می‌دهند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا می‌گوید طالبان و متحد آنها سازمان تروریستی القاعده سالانه بین 60 میلیون تا بیش از 80 میلیون دلار از قاچاق مواد مخدر درآمد دارند.
The Taliban makes somewhere between 60 and 80 or more million dollars a year from the drug trafficking.
به گفته وزیر دفاع ایالات متحده، قاچاق مواد مخدر نه تنها عامل فساد در بین مأموران دولتی افغانستان و تباه کننده است، بلکه به طور مستقیم منابع مالی کسانی را تأمین می کند که عامل کشتار افغانها، سربازان آمریکایی و نیروهای متحد در افغانستان هستند.
The drug trafficking not only is corrosive of good governance because it contributes to corruption, it also directly funds the people that are killing Afghans, Americans and all of our coalition partners there.
وزیر دفاع آمریکا امروز به خبرنگاران گفت به باور او توافق گسترده‌ای در میان کشورهای عضو ناتو برای عملیات متمرکز در افغانستان وجود دارد، ولی راضی ساختن نیروهای متحد برای گسترش عملیات شدید علیه قاچاق مواد مخدر بسیار دشوار خواهد بود. آقای گیتس افسود: فکر نمی کنم که هیچ یک از متحدان ما به عملیاتی علاقمند باشند که کشاورزان فقیر افغانی را هدف قرار می دهد. ولی ما فرصتی در اختیار داریم که علیه قاچاقچیان و لابراتوارهای مواد مخدر وارد عمل شویم و از سرازیر شدن پولهای نقد به سوی طالبان جلوگیری کنیم. به نظر می رسد که این یک تلاش امنیتی مشروعی باشد.
If we have the opportunity to go after drug lords and drug laboratories and try and interrupt this flow of cash to the Taliban, that seems to me like a legitimate security endeavor.
پیش از این ژنرال آمریکایی جان کرادک خطاب به کارشناسان دفاعی در بروکسل پایتخت بلژیک گفته بود پلیس افغانستان ضعیف‌تر از آن است که با این دشواری مقابله کند و خواستار آن شده بود که 50,000 تن نیروهای متحدین در افغانستان قاچاقچیان مواد مخدر و مراکز تولید آنها را هدف قرار دهند. اگرچه رابرت گیتس و جنرال کرادک گفتند که ناتو کشاورزان فقیر افغانی را که با تولید خشخاش و تریاک امرار معاش می کنند هدف عملیات خود قرار نخواهد داد، ولی آلمان، ایتالیا و اسپانیا نگران آنند که عملیات نظامی علیه قاچاقچیان می تواند اقدامات تلافی جویانه آنها علیه نیروهای بین المللی را موجب شود. موافقان پیشنهاد آمریکا امیدوارند که گفتگو بین وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و همتای افغانی آنها ژنرال عبدالرحیم وردک بر تشویش‌ها و تردیدها فائق آید. وزیر دفاع افغانستان به هنگام ورود به کنفرانس بوداپست اظهار امیدواری کرد که سازمان ناتو از تلاش‌های نیروهای افغانی در مبارزه با قاچاقچیان پشتیبانی کند. در کنفرانس بوداپست وزیر دفاع آمریکا همچنین خواهان افزایش نیروها و پذیرش سهم بیشتری از سوی متحدان ناتو در جنگ افغانستان شده است.
گزارش نادر صدیقی بود از سخنان تازه رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، درباره مبارزه علیه قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-420-603-874-150 به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. رئیس ایران خودرو بزرگترین شرکت خودروسازی ایران فرانسه را به اتخاذ سیاست‌های نامناسب در قبال ایران متهم کرده است. منوچهر منطقی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشته است که این سیاست‌ها دارد به برنامه‌های مشترک اقتصادی دو کشور آسیب می‌رساند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به گفته منوچهر منطقی، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، با اینکه فرانسه بزرگترین شریک تجاری ایران است، رفتارش با ایران مانند کشوری است که با آن مناسبات کمی دارد. صنعت خودروسازی فرانسه 40-50% بازار ایران را در دست دارد. در تابستان ایران خودرو 20مین سالگرد همکاری با شرکت پژو را جشن گرفت. از مجموع 542,000 خودرو سواری و وانت که ایران خودرو در سال 2007 تولید کرده است، 7 مدل متفاوت پژو حدود 64% این تولیدات را تشکیل می‌دهند. افزون بر این، ایران خودرو و دومین شرکت بزرگ خودروسازی ایران، سایپا، با شرکت رنو در برنامه مشترکی به ارزش صدها میلیون دلار خودروی لوگان را تولید می‌کنند. منوچهر منطقی اولین مشکل موجود با شرکت‌های پژو و رنو را اساساً سیاست‌های دولت فرانسه می‌داند. پس از انتخاب نیکولا سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه در سال 2007، فرانسه موضع سخت‌تری در قبال ایران اتخاذ و از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که به خاطر مخالفت تهران با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اعمال شده، حمایت کرده است. مدیر عامل ایران خودرو همسویی فرانسه با سیاست‌های ایالات متحده را موجب آسیب رساندن به مناسبات تجاریش با ایران دانسته است. منوچهر منطقی به رغم تأیید تأثیر تحریم‌ها، امکان لطمه دیدن شرکت ایران خودرو از بابت تحریم‌ها را رد کرد و گفت تحریم‌ها ممکن است هزینه‌ها را افزایش دهد، اما نمی‌تواند ما را از نظر فناوری متوقف کند. منوچهر منطقی گفت ما تا حدود 18 ماه دیگر به ظرفیت تولیدی 1,000,000 خودرو در سال دست خواهیم یافت. گروه صنعتی ایران خودرو در سال 2007 میزان فروش خود را به حدود 9 میلیارد دلار رساند و در نظر دارد تا سال 2010 میزان فروش را به 20 میلیارد دلار و تا سال 2015 به 40 میلیارد دلار افزایش دهد. میزان صادرات شرکت ایران خودرو از 150 میلیون دلار در سال 2005 به 510 میلیون دلار در سال 2007 ارتقا یافت و هدف امسال رسیدن به رقم 700 میلیون دلار است. الجزایر، اردن، لبنان، عربستان سعودی، ونزوئلا و کشورهای مستقل همسود بازارهای خارجی گروه صنعتی ایران خودرو را تشکیل می‌دهند. ایران خودرو همچنین در کشورهایی چون مصر، سنگال و سوریه کارخانه‌های تولیدی ساخته است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدیم و در اینجا از شما دعوت می‌کنم به صدای چند شنونده گوش کنید که بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند.
علی هستم از فسا. میخواستم به آقای احمد نژاد بگم که این لایه هماهنگی حقوقا کی پس میخواین اجرا بذارین؟ خواهش میکنیم که به فکر ملت ایران باشین. چقدر این پولا و بودجه کشور و خرج لبنان و افغانستان و حماس و جاهای دیگه میکنین؟ طب کدوم کشور کدوم ملت به شما اجازه دادن که بودجه کشور ایران و خرج کشورهای دیگه بکنین؟
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، شما میگین که قطعنامه چهارم هیچ فشار یا تحریمی برای ما ملت ایران ندارد. آیا قطعنامه پنجم را چیکار میکنید؟ یا اینکه قطعنامه ششم را؟ فقط شما میخواهید که کشورهای آمریکا و اسرائیل یک دست و یک صدا شوند، برای ما ملت بدبخت ایران گزینه نظامی را در نظر بگیرند. شما میخواهید برای بقای خودتان ما ملت ایران را همه را به کشتن بدهید. این از دین شما، این از مسلمانیت شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20042-21-12-41-13.
شما هم می توانید در تمام ساعات شبانه روز در مورد مسائل مورد توجهتون بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید و در اینجا میریم به دنیای اقتصاد و مسائل مالی. با اعلام تصمیمات حمایتی دولت‌های اروپایی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های اروپایی، وضعیت بازارهای بورس در اروپا و آمریکا امروز قدری بهبود یافت، اما بحران مالی و بانکی جهان هنوز به پایان خود نرسیده است. فریدون زرنگار همکارم از آخرین تحولات در بازارهای پولی و مالی جهان گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، رهبران کشورهای بزرگ صنعتی در روزهای گذشته با تماس‌های تلفنی با یکدیگر تلاش می‌کنند از سقوط هرچه بیشتر بازارهای مالی و پولی جلوگیری کنند. پس از نشست رهبران چهار کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا، وزیران دارایی 27 کشور اتحادیه اروپا موافقت کردند که یک بودجه 20 میلیارد دلاری را برای کسب و کارهای کوچک در نظر بگیرند و خواستار برگزاری کنفرانسی بین المللی برای بررسی وضعیت مالی جهانی شدند. وزیران دارایی اتحادیه اروپا نیز با تضمین حداقل 50,000 یورو از سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی در سراسر اتحادیه اروپا موافقت کردند. هنری پاولسون، وزیر خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید اگر چه بازارهای جهان این بحران را از سر خواهند گذراند، اما پایان آن در حال حاضر قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین باید صبر را پیشه کرد و مقابله با بحران باید میان همه کشورهای آسیب پذیر و با اقدامهای هماهنگ انجام شود. وزیر خزانه داری آمریکا پیشنهاد کرده است تا وزیران دارایی 20 کشور صنعتی و از نظر اقتصادی مهم در روزهای آینده گرد هم آیند تا درباره مقابله با بحران به رایزنی بنشینند. در پی بروز ناآرامی در بازارهای مالی جهان، اکنون نگرانی از رکود اقتصادی بازارهای جهان را دچار بحرانی بیشتر کرده است. در حالی که سقوط شاخص بازارهای سهام در روزهای اخیر بازار را بیش از پیش متلاطم می‌کرد، روز پنجشنبه امروز خبرگزاری‌ها نوشتند که بازارهای سهام آسیا و اروپا کمی آرام گرفته و حتی سهام برخی بانک‌ها افزایش نشان می‌دهد. پس از تصویب یک طرح 700 میلیارد دلاری برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی در ایالات متحده آمریکا، در روزهای گذشته ظاهراً کمی آرامش به بازارهای پولی آمریکا بازگشته است. اما اکنون امواج بحران پولی و مالی جهان بر ساحل کشورهای اروپایی میکوبد. از همه بدتر وضع کشور ایسلند با 300 هزار جمعیت در شمال اروپا است. دولت بانک‌های معدود و مهم این کشور را در اختیار گرفته است و برداشت شهروندان ایسلندی از حساب‌های خود و یا تعویض پول به ارزهای دیگر را هم محدود کرده است. آلمان به عنوان موتور اصلی اقتصاد اروپا با یک تضمین 70 میلیارد دلاری از سقوط شرکت هیپو ریال استیت جلوگیری کرد. هیپو، یکی از بزرگترین مؤسسات مالی در آلمان و اروپا، روز یکشنبه گذشته به دلیل بن‌بست در مذاکرات دولت آلمان با سایر بانک‌ها برای کمک به آن با خطر ورشکستگی روبرو شده بود. دولت بریتانیا هم روزهای گذشته سخت در تلاش است با دادن تضمین‌های کلان به بازار آرامش را به آن بازگردانند. بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا، سوئیس، سوئد و کانادا نیز روز چهارشنبه تصمیم به کاهش نرخ بهره گرفتند که ظاهراً در رفتار اقتصادی بازیگران اصلی بازارها هنوز تأثیری نشان نداده است. در این میان صندوق بین المللی پول ادامه سقوط بازار مسکن در آمریکا و گسترش رکود اقتصادی را پیش بینی کرد و اعلام کرد که بحران هنوز به اوج خود نرسیده است. این بحران غیرقابل پیش بینی و عظیم با این شروع شد که بسیاری از وام گیرندگان مسکن در آمریکا نتوانستند اقساط ماهانه خود را بپردازند. عدم توانایی پرداخت وام گیرندگان باعث کاهش نقدینگی بانک های وام دهنده شد. پیامد کاهش نقدینگی بانک ها ناتوانی آنان در دادن وام های تازه و پرداخت تعهدات خود به یکدیگر بود.
گزارش فریدون زرنگار بود از تازه‌های بازارهای بورس در اروپا و آمریکا. ساعت 21:25 است و در اینجا سری می‌زنیم به دنیای فرهنگ و ادب. امروز به وقت ساعت 1 بعد از ظهر در واقع به وقت اروپای مرکزی نام برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات اعلام شد. ژان ماری گوستاو لوکلزیو نویسنده فرانسوی توانست امسال این جایزه را با وجود رقیبان مهمی از آن خود کند. گزارشی داریم در همین زمینه از نازیه عظیما.
جایزه نوبل ادبیات سال 2008 امسال به ژان ماری گوستاو لوکلزیو نویسنده فرانسوی تعلق گرفت. هوراس انگدال دبیر دائم آکادمی نوبل در استکهلم سوئد لوکلزیو را به عنوان نویسنده حرکت‌های نو، ماجراجویی‌های شاعرانه، وجد و شور و کاشف انسانیتی در فراسو و فروسوی تمدن مسلط ستود.
The Nobel Prize in Literature for 2008 is awarded to the French writer Jean-Marie Gustave Leclésio, author of New Departures, Poetic Adventure and Sensual Ecstasy, Explorer of Humanity Beyond and Below the Reigning Civilization.
لوکلزیو 68 ساله که ماجراهای اغلب آثارش در آمریکای لاتین و آفریقا می‌گذرد، نخستین رمان خود بازجویی را در سال 1963 نوشت. رمانی که جایزه پر افتخار رنودو را نصیب او کرد. این کتاب در سال 1964 به انگلیسی ترجمه شد. لوکلزیو روز 10 دسامبر در مراسم رسمی اعطای جوایز نوبل که در استکهلم برگزار می شود، دیپلم و مدال افتخار نوبل و چکی به مبلغ 10 میلیون کرون سوئد برابر 1,400,000 دلار دریافت خواهد کرد. لوکلزیو در 13 آوریل 1940 در ریویرای نیس از پدری انگلیسی و مادری فرانسوی به دنیا آمد. او عاشق سفر است و مکان داستانهایش از مکزیک تا صحرا و از پاریس تا لندن را در بر می گیرد. لوکلزیو را در آغاز کارش به گونه تازه واردی در جنبش ادبی رمان نو می شمردند. جنبشی ادبی که آلن روب گریه مهمترین چهره آن است. اما او در برابر این ردبندی سهل‌انگارانه ایستادگی کرد و به سرعت به نویسندهی مطرح تبدیل شد. به وقایع نگار خطرهای زندگی مدرن به ویژه در تنوعهای شهریش. آخرین رمان او که داستان همیشگی فقر نام دارد و امسال منتشر شد به گونه گشایش بابی جدید در زمینه گناهان فرانسه در جنگ گذشته مورد ستایش قرار گرفت. در سال 1994 خوانندگان مجله معتبر ادبی فرانسوی لیر او را به عنوان بزرگترین نویسنده زنده فرانسه زبان انتخاب کردند. لوکلزیو بیشتر اوقات خود را در مکزیکو سیتی و نیس می گذراند.
گزارش نازی عظیما را می شنیدیم درباره برنده جایزه ادبیات نوبل سال 2008 نویسنده فرانسوی ژان ماری گوستاو لوکلزیو.
وبسایت رادیو فردا بخش مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
خبرها و گزارش‌هایی را که در این مجله شبانگاهی شنیدید و بسیاری مطالب خواندنی دیگر را می توانید در سایت radiofarda.com ببینید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست simanpush.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و بیاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا می توانید از طریق ایمیل، تلفن یا اسمس یا پیامک گیر در واقع با ما تماس بگیرید. روزگارتان خوش. تا 45 دقیقه دیگر که در خدمت خواهم بود.